بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در بررسی این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل از ابتدا عرض کردیم که این ضرر سه احتمال درش وجود داره، یا مراد ضرر اخروی است، یا مراد ضرر دنیوی است، یا مراد از ضرر مفسده است. مقصود از این که مراد از ضرر مفسده است یعنی این که در موردی که ما احتمال یک تکلیفی بدهیم بگیم که اینجا احتمال فوت مصلحت یا وقوع در مفسده رو بدیم، جایی که یک تکلیف وجوبی هست اگر بخوایم ترک کنیم احتمال بدیم یک مصلحتی از دست ما فوت بشه، جایی که احتمال تکلیف تحریمی هست احتمال بدیم که واقع در مفسده بشویم. اینجا باز اگر مراد از ضرر همین فوت مصلحت یا وقوع در مفسده باشه، از نظر صغرا مسلمه، برخلاف اونجایی که میگفتیم مراد از ضرر ضرر دنیویه. در ضرر دنیوی میگفتیم ممکن است یک شیء حرام باشه اما از نظر دنیوی ضرر که نداره هیچ، منفعت هم داشته باشه، مثل تعدی به مال غیر، سرقت، اینها حرام هست اما به حسب ظاهر موجب ازدیاد مال میشه، خود ربا به حسب ظاهر موجب ازدیاد مال میشه، ضرر دنیوی نداره. در ضرر دنیوی اونجا گفتیم که صغرا رو قبول نداریم و احتمال تکلیف ملازمه با ضرر دنیوی نیست، اما در اینجا صغرا رو همه قبول دارن. هر جا یک احتمال تکلیفی باشد بنابر این که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، اگر تکلیف وجوبی باشه احتمال فوت مصلحت رو میدیم، اگر تکلیف تحریمی باشه احتمال وقوع در مفسده رو میدیم. صغرا مسلمه، یعنی هر جا احتمال تکلیف دادیم مخالفت با او ملازم است، یا با تفویت مصلحت یا با وقوع در مفسده. در این شقه سوم برخلاف اون شقه دوم که ما ضرر رو دنیوی قرار دادیم، اصل صغرا مسلمه اما اشکال در کبراست. ما وقتی به عقل مراجعه کنیم بگیم در جایی که یک فعلی احتمال تفویت مصلحت درش میره اگر انجام بدیم، یا اگر انجام بدیم احتمال وقوع در مفسده رو ما میدیم، آیا عقل مستقلن اقدام بر او رو قبیح میدانه؟ اینجا یه تعبیری در کلمات برخی آمده که این به عنوان یک شاهده بر این که نه، عقل قبیح نمیدانه. میگویند در شبهات موضوعیه هم اخباری ها هم اصولی ها میگویند اقدام در شبهات موضوعی مانعی نداره، در حالی که در شبهات موضوعی مسلم احتمال فوت مصلحت یا وقوع در مفسده رو ما میدیم. یه تعبیری در کلام مرحوم ناینی قدس سره آمده در همون فواید الاصول ایشون می‌فرماید که مجرد احتمال وجود مصلحت و مفسده ما احتمال وجود المزاحم لا سبیل الى دعوى استقلال العقل به قبح الاقدام على ما فيه احتمال المفسده. مرحوم نائینی می‌فرماید مجرد این که یک مزاحمی در اینجا موجوده، شما الان این فعل رو احتمال میدید مصلحت داشته باشه، اما مزاحم هم داره، مزاحمش این است که احتمال مفسده هم میدید در یک فعل واحد، ما نمیدونیم کدامه، یا احتمال میدید مصلحت نداشته باشه، به همان اندازه‌ای که احتمال میدیم این فعل مصلحت وجوبی دارد، یه احتمال هم این است که مصلحت نداشته باشه. ما مزاحم رو در کلام مرحوم نائینی اینطوری معنا بکنیم، وجود المزاحم یعنی بگیم احتمال عدم مصلحت، یا مقابلش قرار بدیم بگیم احتمال مفسده. بالاخره در شبهات وجوبیه یا در اونجایی که نمیدونیم آیا این شی واجب است یا حرام، هم احتمال مصلحت داده میشه هم احتمال مفسده داده میشه، همیشه مبتلا به وجود مزاحمه. چون مبتلا به وجود مزاحم هست، عقل استدلال در قبح اقدام نداره. عقل جایی مستقلا میگوید اقدام قبیح است که مزاحمی در کار نباشه، یعنی یک فعلی مصلحت تامه 100% دارد مزاحم هم نداره، یا یک فعلی مفسده تامه 100% دارد مزاحم هم نداره. اینجا عقل استدلال به قبح اقدام میکنه اگر بخوایم مخالفت بکنیم، اما جایی که احتمال مصلحت رو میدیم یا احتمال مفسده رو میدیم، عقل استقلال به قبح اقدام نداره. بنابراین اگر در این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مراد از ضرر ضرر دنیوی نباشه، بلکه مراد از ضرر همون ملاکات باشه، مصالح و مقاصد باشه، سقرا درسته، یعنی هر جا احتمال تکلیف دادیم احتمال تکلیف مساوی با احتمال مصلحت یا مفسدش، و مخالفتش احتمال تفویت مصلحت یا وقوع در مفسده رو داره، اما کبرا تام نیست. پس ببینید این قاعده وجوب دفع ضرر خلاصش این شد، اگر ما ضرر رو ضرر اخروی قرار دادیم، اصلا موضوعش با قاعده قبح عقاب بلا بیان دوتاست، یعنی در مسئله ضرر اخروی و عقاب اخروی عقل میگه اونجایی که تکلیف منجز است دفع احتمال عقاب لازمه، این قاعده جاریه، اما قاعده قبح عقاب بلا بیان در جایی که تکلیف منجز نیست اونجا قاعده قبح جریان داره. بیا به تعبیری که باز در کلمات آمده این است که قاعده قبح عقاب بلا بیان در جایی است که شما احتمال عقاب نمیدید اما احتمال تکلیف میدید، چون طبق اون بیان دقیقی که دیروز از مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم، احتمال تکلیف مستلزم احتمال عقاب نیست الا اونجایی که تکلیف قامت الحجت و علی و منجز شده باشه، اگر تکلیف منجز شده باشه میره تحت قاعده دفع ضرر محتمل، نشده باشد تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان. اگر ضرر ضرر اخروی باشد قاعده تام است، اما موضوعش با قاعده قبح فرق میکنه. اما اگر ضرر ضرر دنیوی باشد، صغرا و کبرا هر دو باطله، صغرویان و کبرویان هر دو مخدوشه، و اگر مراد از ضرر مصلحت و مفسده باشد، کبرای این قاعده مخدوشه. نه دیروز عرض کردیم اساساً، حالا به این بیان ما اصلا فرض قاعده قبح عقاب بلا بیان رو نداریم. میگیم که آقا ملازمه کجاست؟ خیلی خوب، حالا ملازمه رو ببینید خب نتیجه این میشه که قاعده قبح در جاییست که ملازمه نیست. یعنی خیلی خوب، نه بگیم موضوع قاعده جاییست که ملازمه نیست. خیلی خوب باشه، بله، میگیم موضوع قاعده قبح. خب اگر قاعده قبح رو نپذیریم سراغ موضوعش اصلا نمیریم. میگیم قاعده قبح رو قبول کردیم، اما موضوعش کجاست؟ جاییست که بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب ملازمه نیست. قاعده دفع ضرر محتمل، وجوب دفع ضرر محتمل هم میپذیریم، اما موضوعش کجاست؟ جاییست که بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب ملازمه باشه. ملازمه، بله، در جاییست که تکلیف منجز باشه، بله. ببینید، ما نمیخوایم بگیم که اگر حالا مرحوم محقق اصفهانی بخواد بگه خود این ملازمه را این قاعده میاره، خب این اشکالش این میشه که اشکالش این میشود که خود حکم موضوع درست کن بشه، که چون موضوع قاعده اینه. طبق بیان آقایون موضوع قاعده قبح عقاب بلا بیان جاییست که ملازمه بین احتمال تکلیف و احتمال عقاب نباشه. نه ببینید، ما این مقداری که این آقایونم اصرار دارن است که این موضوع این قاعده است، اما او دیگه یه امر روشنیه. از ما خیلی سوال میکنن آقا بین مخالفت تکلیف واقعی و استحقاق عقاب ملازمه است؟ میگیم نه، اینجا نیاز به قاعده قبح داریم؟ نه چه نیازی داریم. ببینید یه امر روشن و بدیهیه. شما یه الان هم تکالیفی در واقع هست، ما هم خبر نداریم، بیان هم نشده، ایام ظهور انشاءالله بیان میشه، کثیری از مردم دارن مخالفت میکنن. بین این مخالفت تکلیف واقعی و استحقاق عقاب بالبداهه ملازمه وجود نداره، روشنه این. باید تکلیف حجت برش قائم شده باشه. حالا اینکه میگیم حجت برش قائم شده باشه، این دیگه لازم نیست به قاعده قبح عقاب بیاییم ما. اون وقت میگیم اگر، حالا این بدیهی عقل این رو میگه که ملازمه بین مخالفت تکلیف واقعی و بین استحقاق عقاب نیست، حالا جایی که ملازمه نیست، حالا اگر شارط بخواهد عقاب بکند، عقل میاد میگه طبیعیه. اگر ما بخوایم بگیم خود ملازمه رو این قاعده میاره، این لازمه چیزی که موضوع رو حکم درست کنه، در حالی که این روشنه که هیچ حکمی موضوع درست کن نیست. به حمد الله راجع به این دوتا قاعده تا اینجا بحث خوبی شد و تا حدی روشن شد برای آقایون. یکی از جاهای مشکل و مهم در علم اصول بررسی این دوتا قاعده است، که بالاخره قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل نسبتشون چگونه است و آیا قاعده قوه ورود دارد، قاعده وجوب دفع ضرر ورود داره، یا طبق این بیانی که ما هم به همین بیان رسیدیم بگیم اینا دو تا موضوع جداگانه داره. وقتی دو تا موضوع متقاضی داشت، هیچ کدام بر دیگری مقدم نمیشه، هر کدام در فرض موضوع خودش جریان پیدا میکنه. اما بله، وجوب ارشادی اما چون موضوعش فرق داره لذا ورود نیست. اما قبلا عرض کردیم که راجع به قاعده قبح عقاب بلا بیان، خب مشهور قریب به اتفاق اصل قاعده رو قبول دارن، تا میرسیم به مرحوم محقق اصفهانی که عرض کردم طبق اون برداشتی که امام رضوان الله علیه و مرحوم والد ما از عبارت ایشون دارن، اینها میخوان بگن مرحوم اصفهانی منکر این قاعده است. اما ما گفتیم نه، عبارات مرحوم اصفهانی دلالت بر این مدعا نداره. برخی این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو کثیری باز این قاعده رو هم قبول دارن، اما مرحوم اصفهانی این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو به عنوان قاعده عقلی یا به عنوان قاعده عقلایی قبول نداره، منکره. و می‌فرماید این قاعده یک امر فطری جبلی طبیعیه، انسان فطرتاً از اون چه که موجب اذیت انسان هست یعنی ضرر، فرار میکنه، خودداری میکنه. و فرقش اینه، اگر گفتیم این قاعده قاعده عقلی یا عقلاییه، به دنبالش حکم شرعی رو داره، مستتبع حکم شرعیه. اگر گفتیم این قاعده قاعده عقلایی نیست، به دنبالش حکم شرعی نداره. و باز به عبارت روشن‌تر، اگر ما قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را قاعده عقلی یا عقلایی قرار دادیم، این می شود مبنا برای وجوب احتیاط، که بگیم آقا شرعاً و عقلاً احتیاط واجبه. اما اگر گفتیم این یه امر طبیعی فطری هست، دیگه وجوب احتیاط دنبالش به عنوان حکم شرعی نیست. حالا توضیح مطلب چیه؟ این مطلب رو مرحوم اصفهانی در همون جلد چهارم صفحه 89 تا 91 این مطلب رو بیان کردن. صاحب کتاب منتقل اصولم این مطلب ایشون رو با اختصار آوردن و آخرش هم فرمودن این کلام کلام متینیه. خب صاحب منتقل اصول که در ذهنتون هست قاعده قبح عقاب بلا بیان رو به طور کلی انکار کرد، این قاعده رو هم با همین بیان مرحوم اصفهانی انکار میکنه. یعنی از کسانی که از اصولیین معاصر هر دو قاعده رو منکر هست، صاحب کتاب منتقل اصوله. حالا بیان مرحوم اصفهانی چیه؟ مرحوم اصفهانی می‌فرماید که اگر یه قاعده‌ای بخواد عقلیه باشد، قاعده عقلیه یا باید مفاد او مفاد حکم عقل عملی باشه. عقل عملی یعنی اون عقلی که درک میکند یک فعلی انجام بشود یا درک میکند یک فعلی ترک بشود در مقام عمل. عقل عملی در مقابل عقل نظریه. اگر گفتیم عقل میگه هازا مما ینبغی ان یعلم و هازا مما ینبغی ان لا یعلم، میگیم این ناشی از عقل نظریه. اگر گفتیم عقل میگه هازا مما ینبغی ان یؤمن، عمل بشه، یا لا یؤمن، این میشه ناشی از عقل عملی. اگر یه قاعده بخواد یه قاعده عقلی باشه، یا باید مفاد او و مضمون او از مضامین حکم عقل عملی باشه، یا باید از بناعات عقلائیه باشه. بناعات عقلائیه مثل همین که عقلا بنا دارن، توافق دارن، التزام دارن بین خودشون بر عمل به خبر واحد، عقلا توافق دارن بر عمل به ظواهر، اینها جزء بناعات عقلائیه است. بعد می‌فرمایند که قوه عاقله و عقل چون مولویت نداره، آمریت نداره، به عنوان قوه باعثه نمیتونه باشه. بعث و تحریک کار مولاست و اینم از مطالب مشهور و معروف مرحوم اصفهانی. چند جای اصول مطلب رو بیان کردن که قوه عاقله هیچ شأنی غیر از ادراک نداره، فقط درک میکنه اما حکم نمیکنه، بحث نمیکنه، تحریک نمیکنه. اون وقت نتیجه این بیان این است که نمیتونیم بگیم این ارشادیه یا مولوی، چون ارشادی و مولوی هر دو از اقسام حکمن. حکم یا ارشادی یا مولوی. عقل حکم نداره، لذا نه عنوان مولویت داره نه عنوان ارشادیت داره. امر نداره که ما بخوایم بگیم این امرش امر ارشادیه. عقل فقط مجرد یک اذعان، یک ادراک، یک تعقل داره، میفهمه یه چیزی رو. در نتیجه اگر بخوایم در مانحنفی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل را بگیم یک حکم عقلیه، میفرمایند که این معناش این میشود بگیم عقل درک میکند قبح اقدام بر ضرر را. عقل میگه جایی که ضرر هست اگر اقدام کردی، من میفهمم این کار کار قبیحیه. امر و نهی و وجوب و اینا کار عقل نیست. عقل نمیتونه بگه واجبه، عقل نمیتونه بگه حرامه، عقل نمیتونه امر بکنه و نمیتونه نهی بکنه. خب پس ما اگر بخوایم بگیم اینجا این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل عنوان حکم عقل عملی رو داره، باید برش گردونیم به این تعبیر، بگیم العقل یدرو، عقل درک میکند، العقل یدرکو ان الاقدام على ما فيه الضرر قبیح. عقل ادراک میکنه. بعد میارن باز رو همون مبنای خودشون میفرماین ما اگر بخوایم این رو از موارد حکم عقل عملی قرار بدیم، قبلا به شما یاد دادیم احکام عقلیه عملیه بازگشتشون به مدغزمه، یعنی حسن و قبح عقلی رو به این معناست که بگیم هاذا الفعل ممدوح یا هاذا الفعل مذموم عند العقلاء. نتیجه این میشه باید بگیم آقا اقدام بر ضرر مذموم، هم این وجوب دفع ضرر محتمل با این دوتا مقدمه ای که تا اینجا بیان کردیم، یکی این که عقل حکم نداره وجوبش رو پاک کنیم بذارش بذاریم تعقل، دوم این که حکم عقل عملی همون مدح و ذم، نتیجه این میشود عقل یدرکو ان الاقدام علا ما فیه ضرر مذمومون. همین اندازه. اقدام بر چیزی که در این ضرر عقل میگه این مذمومه. ایشون میفرماد خب اینجا این فایده ای نداره برای ما. زمانی برای ما فایده ای دارد که بر این مذمومیت یک ذم دیگری مترتب بشه. اگر بگیم عقل یه چیزی رو فهمید و بر اون چه که فهمید یک ذم دیگری مترتب بشه، اینجا به درد میخوره. اما در اینجا در همین اندازه مترتب میشه. عقل میگه اقدام بر چیزی که ضرر دارد مذمومون، دیگه بر این مذمومون یک ذم آخری از ناحیه غیر مترتب نمیشه. به عبارتی که خود ایشون داره میفرماد من الواضح ان الاقدام علی الممدوح او المذموم لیس موردا لمدح آخر او ذم آخر. اگه شما اقدام کردی برای یه چیزی که ممدوحه، حالا من این مثال رو بزنم، شما اگر یه چیزی که شیرین هست برداشتید خوردی، بر این شیرینی و اقدام بر این دیگه یک شیرینی دیگه مترتب نمیشه. شما اقدام کردید بر خوردن یک چیز شیرین، تمام شد. اینجا ایشون میفرماید اگر شما یه فعلی که ضرر داره اقدام کردید، اقدام بر یه امر مذموم کردید، همین دیگه، بر این اقدام شما رو ذم آخر نمی کنن. بگن آقا شما اقدام کردید بر امر مذموم، حاضر اقدام مذمومون، بر این مذمومیت یک ذم دیگری مترتب بشه. نه، در همون مرحله خودش مترتب میشه. عرض من این تمام بشه، اون وقت بیان در مانه رو فیلم بفرمان اگر ضرر رو در همین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، ضرر رو عقاب بگیریم، نتیجه این میشود شما اقدام کردید بر یا مقتوع العقاب یا بر محتمل العقاب. این اقدام قبیحه، مذمومه، دیگه بر این مذمومیت یک ذم دیگر شرعی شارع نمیاد مترتب کنه. این مستلزم مترتب بودن یک ذم دیگر نیست. شما اقدام میکنید بر مقتوع العقاب یا بر محتمل العقاب، هذا الاقدام مذموم. برای اینکه ما اومدیم گفتیم که حکم عقل عملی فقط همون ممدوحیت و مذمومیت، غیر از این چیزی نیست، و بر این ممدوحیت و مذمومیت مدح و ذم دیگری مترتب نمیشه.
یعنی اقاب را ملکیت را جمعه؟
بله؟
اقاب رفتی نداره، فقط همون تازهی صافیه؟
اقاب رو قبلن ایشون میگه، اقاب رو قبلن داره که اقاب رو خودش عقل جداگونه درک میکنه. عقل میگه اگر این فعل سور رو این زور رو انجام دادی، شاره باید تو رو اقاب بکنه، استحقاق عقاب داری. او غیر از اینه، البته احتمال اینم دارن که عقاب به جهل من شارع باشه. حالا اگه من این مطلب ایشون رو درست بتونم تمام بکنم، هازا اولا. پس ببینید عنوان بحث در ذهنتون باشه، وجوب دفع ضرر محتمل. میخواد مرحوم اصفهانی اثبات کنه که این حکم عقلی نیست. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که عقل اگر به عنوان حکم عقلی عملی باشه، غیر از مدح و ذم چیزی نیست. بر این مدح و ذم یک مدح و ذم آخر مترتب نمیشه، بر همینجا مترتب میمونه. اشکال دومی که میکنه مرحوم اصفهانی، میفرماید که ما نمیتونیم بگیم مانه نفی عنوان حسن و قبح عقلی رو داره، برای این که باز قبلا گفتیم حسن و قبح عقلی برمیگردد به عقلا. عقلا اگر بخوان در اینجا حرف بزنن، روی یک مصلحت و ملاک میان حرف میزنن. یعنی عقلا اگر فاعل یک فعلی که فاعل یک فعلی رو بخوان مد بکنن، در صورتی است که دارای یک مصلحت عامه موجب حفظ نظام باشه. اوغلا چرا میان میگن آقا فاعل العدل حسنون ممدوحون؟ برای اینکه که اگه عدالت جامعه باشه این موجب حفظ نظام میشه، مصلحت عامه داره. اوغلا اگر مدح و ذم میکنن به خاطر این رعایت مصلحت عامه است. خب ایشون میفرماد ما بیایم بگیم در اینجا اوغلا میگن کسی که یک فعل محتمل العقاب رو انجام داد مذمومون، مذمومون برای رعایت مصلحت در عالم قیامت و آخرت. اوغلا چطور مصلحت اون عالم رو میتونن درک بکنن؟ شما اگر میخواید بگید که آقا فعلی که احتمال عقاب درش هست فاعلش مذمومه و این رو ببرید تو حسن و قبح عقلی، حسن و قبح عقلی هم یعنی درک اوغلا، درک اوغلا یعنی اونجایی که حفظ نظام و مصلحت عامه است. معنا داره بگیم اوغلا میان میاره و در چنین موردی برای اینکه در آخرت مصلحت وجود داره الان شما اقدام نکن، تو این دنیا اقدام نکن برای رعایت مصلحت در آخرن، این امکان نداره. اوغلا اصلا مساله اون عالم رو نمیتونن درک بکنن. یه مقدمه دیگه بده سوال. یه مقدمه
دیگه
چی بده سوال؟ یه خبر بشه. نه حالا بحث نیست، حالا خبر اینا دیگه در کار نیست. بحث نیست که خود اوغلا. آیا اوغلا میتونه، اوغلا در این عالم میتونن بگن آقا ظلم نکنی چون ظلم موجب مفسده بر جامعه است؟ در خود نظام دنیوی اوغلا میتونن مساله و مفاسد اینجا رو درک بکنن، اما بگن آقا این کارو نکن به خاطر مصلحتی که در قیامته، چطور میتونن درک بکنن؟ اوغلا اصلا کیفیت و حدود و شؤون آخرت دستشون نیست، قواعد اونجا دستشون نیست، نمیتونن. تا شعر نیاد بگه نمیتونن بیان بکنن. اشکال چی وارد نیست؟ چرا؟ نه
شما گفتی شما میگه خبر خبر در عقل نیست که مثلا ادعاشون که عقل میفهمه مسئله از منظور داره که بخواد
میدونم این قاعده وجوب دفع ضرر عقلی یا نه؟
قاعده عقلی.
حالا خیلی خوب ببینید، اگر ببینید همین مشهور میگن وجوب دفع ضرر محتمل حکم عقلی جون، درست؟ مرحوم اصفهانی میخواد بگه اگر این بخواد حکم عقلی باشه دو تا اشکال داره. اشکال اول همون بود که بیان کردیم. اشکال دوم این است که عقلی یعنی اوغلایی، این رو مبنای خود ناینیه، رو خود اصفهانیه که اصفهانی حکم عقلی رو اوغلایی میدونه. اوغلا اگر یه قضیه ای رو قبول دارن مثل العدل و حسنون، چون العدل و حسنون رو مبنای اصفهانی حکم اوغلایی و لا عقلی، این روی مصلحت عامه است، مصلحت جامعه بشر هست که عدالت بینش رعایت بشه. عدالت رعایت نشه هر جمعه لازم میاد.
ولی یک نفر باشه عقل نمیتونه درک بکنه از مواطنه.
بله؟ حالا رو مبنایشون داره، مبنای خودش داره میاد، رو مبنای خودش میگه نه اگه یه نفر باشه اصلا عقل معنا داره، بله اصلا اگه یه نفر باشه ایشون میگه عقل اصلا چیزی به نام عقل درک نمی کنه. عقل باید طرف مقابل باشه، افرادی باشه او حقی داشته باشه، این بخواد حق او رو از بین ببره. حالا یه نفر تنهای تنها از اول تو این عالم هم هست، عقل معنا نداره، لذا میشه بزنن نظام که اوغلایی. اوغلایی که شد ایشون میگه خب اگر اوغلایی شد اوغلا به ملاک مصلحت نظام و مصلحت عامه میان یه حرفی میزنن، و اوغلا چون مصالح و مفاسد عالم آخرت دستشون نیست نمیتونن بیان بگن آقا تو دنیا اقدام بر چیزی که احتمال عقاب میدی نکن به خاطر یه مصلحتی که در آخرت وجود داره. اجنبیتون اوغلا به طور کلی اجنبی از انحفاظ نظام در آخرت هستند. این دو تا اشکال در فرضی که ما بخوایم این حکم رو حکم عقل عملی و حسن و قبح عقلی قرار بدیم،
حالا اگر بگیم آقا نه اصلا اینجا بحث مراد از این حکم عقلی، یعنی هم بنای عقلا، بگیم عقلا بناشون گذاشتن و التزام به این دارن چیزی که درش احتمال عقاب هست اقدام بر اون نکنن. این رو هم کلام مرحوم اصفهانی ببینید، ما کم کم این قسمت بحث تمام میشه و فردا این رو که تکمیل بکنیم، دلیل پنجم برای عرض میکنم که براءت و براءتی ها استصحابه و اونم یک نکته خیلی دقیقی داره، اون رو هم که بگیم اون وقت وارد ادله اخباری ها و بعدم وارد تنبیهات براءت میشیم که بحثای خیلی مهمی داره. و صلی الله علی محمد و آله.
هم ایراد اولش وارد هم ایراد
خب حالا فردا ما نه اشکال میکنن. بله
ایراد اول فردا خود مجلس شما مقنایی داره، بعد خیلی مقنایی. حالا